أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 27 صحیفه سجادیه، دعا برای کسانی است که مرزبان جهان اسلام هست. دعای نسبتا مفصلی است و تا الان 4 بخش اون رو خدمتتون عرض کردم. انواع دعاها رو امام هم برای مرزبانان داشتن که اینها قوی بشوند، فکرشون محدود باشه به دفاع از اسلام، از فکر مال دنیا و فریب دنیا خارج شوند، توجهشون به نعمتهای بهشتی باشه و همچنین نفرین کردن در حد دشمنانشون. با اون نفرین کردن در واقع راه و باز میکنند. ما تو این زمینه‌ها جلسه‌های قبل صحبت خیلی داشتیم. تو بخش امشبمون هم باز صحبت امام پیرامون نفرین در حق دشمنان هست و 5 نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعد وارد این عبارت‌ها میشیم که با عبارت‌های جالب و مختلف میبینید امام نفرین در حق دشمنان میکنه. نکته اول بحث تبریز. یه اشاره میخوام بکنم به این وسیله که در دین اسلام هم تولی وجود داره و هم تبری، که به اشتباه بعضی تولا و تبرا میگن. تولی و تبری بعضی گفتن جزء فروع دین هم هست، یعنی بعد از اینکه 8 از فروع دین رو ذکر میکنن، 9 و 10 رو میگن تولی و تبری. منظور از تولی چیه؟ یعنی دوست داشتن اولیاء خدا، اونها رو ولی خودش قرار بده، دوستشون داشته باشه. منظور از تبری چیه؟ براءت جستن از دشمنان، دوری جستن، اونها رو ولی خودش قرار نده، میگه من تو مسیر اونها نیستم. کسی که میخواد تبری از دشمنان بجوید، شاید کمترین درجه او رو بتونم بگم همین نفرین در حق دشمنان. وقتی شما مثلا ملاحظه میکنید که من دارم نفرین میکنم در حق آمریکا، بلافاصله تو ذهنتون میاد که من از مسیر دشمن دارم فاصله میگیرم، تو مسیر دشمن نیستم. این نشانه اوه. ولی کسی که میخواد تو راه دشمن باشه، مثلا راه مذاکره رو مفید میدونه، اون که میگه باید بریم مذاکره بکنیم، چه بکنیم، شاید اینها دست از شیطنت بردارن، کمکمون بکنن، دل بسته است به اونها. قطعا بدونید تو زندگیش هیچ وقت مرگ بر آمریکا نمیگه، لازم ملزوم یک دیگه است. و چه بسا بعضی هم ایراد میگیرن، گاهی وقتا به اونها هم که نفرین میکنن میگه چرا نفرین میکنه. این یک نکته است. مؤمن همونطوری که اولیاء خدا رو دوست داره، دشمنان رو هم ازشون بیزاره. اینا مکمل یک دیگر هست. حتی اگه بهتون بگم، قبلا خدمتون گفتم خیلی پیش، که بعضی گفتن اول بیزاریست بعد دوست داشتن اولیا. چرا؟ یه قانون داریم تو معرفت و عرفان، میگن اول تخلیه بعد تحلیه. مثلا حوض آب کثیفه، اول میگن تخلیه بکن، یعنی آب کثیفش رو خالی کن کامل، بعد که هیچی کثافت توش نبود، حالا آب تمیز توش بریز. آب تمیز بعد از تخلیه هست. اگه تخلیه نکنیم و همینطور آب بریزیم، این آبای تمیز مخلوط میشه با ما آبای کثیف. دل ما هم همینطوره. اگه من دشمنان رو نتونم از دلم بیرون بکنم، و قاطی میشه با دوستی اولیای خدا، یه چیزی قاطی میشه دیگه. اما حوضیه که هم آب کثیف توشه هم آب تمیز توشه. لذا بعضی دقت کردن میگن کلمه توحید از تبری شروع میشه. کلمه توحید لا اله الا الله، اول لا اله است، این تبری میجوید از تمام خدایانی که دروغی هست، همه اینا رو از دل بیرون میکنه. اول تبریه، بعد میگه الا الله. حالا الله خالصانه بدون مخلوط با هیچ چیزی میاد تو دل من. اگه نتونم لا اله رو درست بگویم، الا اللهش ناقص است. حالا این مال اللهش تو اولیای خدا هم همینطوره، تو دوستی های متعارف هم همینطوره. مثلا شما، عذرخواهی میکنم مثال رو خودمون میزنم، فرض بفرمایید شما یه دشمنی دارید، منم خوب میدونم، هم شما رو میشناسم هم اونا که میدونم دشمن شماست. اگه اومدم هم به شما اظهار علاقه کردم هم به دشمن شما اظهار علاقه کردم، شما چی قضاوت میکنید؟ میگید این دوستی من به شما خالصانه نیست، خالص نیست، مخلوطه. اون وقتی خالصه که وقتی به شما اظهار علاقه میکنم مخلوط نکنم، قاطی نکنم با اون دوستی دشمن شما. رو بعضی ماشینای شهرداری نوشته است لطفاً قاطی نکنی. تعبیر قشنگی است. حالا اون برای زباله نوشته، ما هم برای دل میگیم این دل رو لطفاً قاطی نکنید، خالص بذارید برای خدا، مخلوط نشه با غیره. نکته دیگر بحث توسله. ما برای توسل فقط ارتباط با خدا نیست، توسل یکیش اینه، ارتباط با خداست، یکی هم برای نفرین به دشمنان. دوره باید توسل پیدا کن، یادمون باشه. عادت نداریم، معمولا عادت تو قسم اول داریم. توسل وقتی پیدا میکنیم که یه حاجتی داریم، گرفتاری داریم، مثلا نیاز شغلی داریم، نیاز ازدواج داریم، نیاز به مسکن داریم، نیاز به مثلا اولاد صالح داریم و و. معمولا توسلاتمون تو این چیزاست، در حالی که یکی از نکات که تو این دعای 27 ما متوجه میشیم وسیله گرفتن است برای نابودی دشمنان. توسل به خدای متعال اما برای نفرین کردن، اینم یه نوع توسله. برای نابودی دشمن که نباید به قدرت بازوی خودمون اعتماد بکنیم، از قدرت بازو استفاده میکنیم، اما یادمون باشه از خدا باید کمک بگیریم برای نابودی دشمنان. اینم نکته دیگه. نکته سوم، وقتی که ما اقدام میکنیم با بازوی خودمان نسبت به دشمنان، توسلم پیدا کردیم، یادمون باشه اختیار و اراده از دشمنان سلب نمیشه، جبر که تو کار نیست که بگیم چون ما هم دعا کردیم و هم از نیروی اسلحه استفاده کردیم دشمنان بی اختیار نابود بشوند. اگه اینطوری بود که نظم جهان به هم میخورد. بناست دشمنان هم اختیار داشته باشند، اراده داشته باشند، تصمیم میگیرن که مسلمان ها را نابود بکنن. تو تصمیماتشون هم گاهی موفقن. بنابراین شما مسلمان ها یه وقت ناراحت نشید، نگید ما نفرین کردیم پس کو مستجاب نشد، گلمند از خدا نشید. اینا نکات مهمیه که تو دعا اگه کسی غافل بشه یه مرتبه منحرف میشه. مثلا توسل پیدا میکنه، نفرین هم میکنه، بعد نگاه میکنه میده دشمنان همه دارن کار خودشون هم میکنند و موفق هم هستند و نتانیاهو میند صاف و صاف کلش هم بالا گرفته سالم و ادارت میرد معامله قرن مثلا دارد میماستونه. دشمن دیگه. شما یادتون باشه انسجامتون، اتحادتون، استفاده از نیروتون، چاره اندیشیتون، توسل، کمک از خدا هم بگیرید، اما در نهایت بدونید دشمن اختیار داره. تمام این کارهایی هم که مسلمان هم کنن اثر داره، اما نفرینی که میکنه اثر خودشو میگذاره. فعلا ما وظیفمون اینه، توسل یادمون نره. این هم یک نکته. نکته دیگر، هیچ وقت مسلمان ها شروع کننده نیستن برای جنگ با دشمنان، برای ضربه زدن به اونها. هیچ وقت مؤمن شروع نمی کنه. دلیلش هم واضحه. مؤمن ها هیچ وقت جنگ نمی کنه که دیگران رو مؤمن بکند، به خاطر اینکه ایمان آوردن با عقل، با استدلال. دین ما و یه دین عقلیست، زوری که نیست که. الان شما که اینجا نشستید لذت میبرید، ایمان به خدایی که دارید با دلیل عقلی ثابت میکنید. مردم دنیا هم خبر ندارن این رو از شما، نمیدونن شما چه لذتی میبرید. ما وقتی که میگیم مردم دنیا هیچ دلیلی ندارن برای رد خدا، این صحبت تو دنیا صدا میکنه، اما دشمنان این صحبت ما رو خفه میکنه، یعنی جای نقل نکنید، اونا نمیذارن صحبت ما منتقل بشه. دلیلش هم اینه، چون میدونن که اگه صدای ما برسه به کل عالم اصلا یه انقلابی ایجاد میشه. موجودیت دینهای خرافی تو همینه. از اونا برای چی الان موجودن؟ تو همین مخفی کاریاشون که نمیذارن حق به گوش کسی برسه. با همین چیزا خودشون رو نگه داشتن. اما خب ما هم صریح میگیم. جالبه که مخالفین ما، اونایی که دینهای دیگه دارن، هیچ وقت نمیان به ما بگن که دلیل شما چیست؟ اگه دلیل آوردید ما مسلمان میشیم. تا به حال یک نفر نیامده به من اینو بگه. اما بنده بیش از 100 بار تا الان تو سخنرانیام گفتم، تو مصاحبه ها هم خیلی داشتم با همین گردشگرای خارجی. بعضشون عمدن اومده بودن راجع به اسلام تحقیق بکنن، اومده بودن اصفهان رو ببینن، بعد گفته بودن میخوام راجع به اسلام هم تحقیق بکنم، اومدن پیش ما. بعضیاشون هم سوالاتی داشتن، اون مترجمشون نمیتونست جواب بده، باز اومدن پیش ما، نمیخواست اصلا مسلمان بشه. بعضیاشون هم به تردید افتاده بودن. حالا من دیگه کار ندارم چی، اما هیچ وقت اینا به ما نمیگن که دلیلتون چیه؟ چرا میگید خدا یکیه؟ چرا مثلا میگید حجاب؟ همین حجاب خواهران ها که بحث مهم روز کشور ما، هیچ وقت به ما نمیگن دلیل عقلی شما چیه؟ چون میدونن ما دلیل داریم، اونا هم دلیل ندارن، اونا چوب باتون دارن، میذارن تو سر مردم با چوب باتون با اسلحه، میگن رو سری رو بردار. دیدید دیگه، کشورهای خارجی به جبر میگن حق ندارید، یه رو سری سر رو هر کی میخواد دانشگاه بره باید زور بهشون میگن. ما به عکسه، ما میگیم استدلال عقلی داریم، البته نیروی انتظامی و قانون هم ما داریم، اما قبل از قانون دلیل عقلیه. لذا خواهران حداقل اونایی که چادر سرشونه، اینا باید دلیلای عقلی تو دستشون باشه. ما اینو بارها گفتم که قبل از اینکه چادر سر بکنید اول دلیل عقلیشو بدونید، بدونید دارید چه میکنید، هوشیار باشید. وقتی که بصیرت داشتید، خوب میدونید دارید چه میکنید، کسی نمیتونه دیگه فریبتون بده. اون سودجویان و استعمارگران و شهوترانان، اونایی که میخوان بیان سوء استفاده بکنن از زنان، اون حرفای خودشون رو میزنن، اما هیچ وقت هم جواب ما رو نمیتونن بده. چنانچه نمیاد از ما سوال بکنن که دلیل شما چیه؟ خب اونا نمیگن، اما ما بارها شده وقتی با اونا روبرو میشیم اجازه میگیریم ازشون. خیلی محترمانه میام اجازه میدید من دلیلشو بگم چرا خدا یکیه؟ اگه اجازه میدید تو بگم. وقت جالبه بعضشون میگن نه. یه دکتری بود مال آرژانتین بود، هر چی بهش میگفتم اجازه میدید میگفت نه. گفتم شما فرد تحصیل کرده هستی، گم شده شما باید علم باشه، من میخوام علم یادت بدم، از جهل میخوام درت بیارم، چرا اصلا نمیخوای بشنوی؟ شما که خبر نداری من چی میخوام بگم. میخوام دلیل بگم. هر چی میگفتم حاضر نبود. البته او میدونست که من دلیل دارم، اما شیطان نفسش همچین مسلط بود روش که میگفت اگه اجازه بدی و دلیل رو بشنوی باید ایمان بیاری. همین، نمیخواست بشنوی. خب حالا ما اینم نکته بعدی ماست. بنابراین توجه بکنیم، اسلام هیچ نیازی ندارد برای شروع جنگ، لا اکراه فی الدین. اون وقت که میخوان دعوت کنن افراد را به توحید، دعوت کنن به نبوت انبیا، دعوت کنن به اعتقاد به قیامت، دعوت دعوت عقلی است نه جبری. دعوت میکنن، میان بیاید، میخوان دلیلش رو ذکر بکنه. اما دشمنان ما همیشه شروع کننده بودن، از صدر اسلام بگیرید تا الان نظام جمهوری اسلامی بیش از 40 ساله. ببینید همش دشمنان جنگ رو به ما تحمیل کردن، آبرو هم برای خودشون نگذاشتن، ما هم هیچ وقت شروع کننده نبودیم. امیدوارم شر آمریکا و از نامش از این منطقه کنده بشه و برون. وقت میبینید اصلا یه منطقه داریم خیلی آرام، یعنی اینا رو ما تجربه نکردیم از اول انقلاب تا الان. یا آمریکا یا انگلیسی ها همش دسیسه میکردن علیه ما، تو سفارتخانه هاشون، تو عراق، تو اینجا، در لبنان، در جای دیگه، همه جا. شر این هاست، خیلی شیطانند، دلیل ندارن، خیلی کثیفند. تعبیر رهبر معظم که گفتن خبیث، این خیلی تعبیر زیباییست، فهمدن انگلیس خبیث، واقعا خباثت از وجودشون میباره. چهره هاشون رو نگاه میکنید تو تلویزیون، باید استغفار کنید. معلومه اصلا شر از چهرش میباره و خدا کنه خون سردار رشیدمون حاج قاسم سلیمانی که به زمین ریخته شد، هم رزمان ایشون، انشالله این به نتیجه برسه و به زودی شاهد باشیم منطقه عاری بشه. قبلا هم این انگلیسی ها خیلی از بزرگان ما رو کشتند و به شهادت رسوند، چه در ایران چه در عراق. برید تاریخ 200 سال قبل رو نگاه کنید، 150 سال پیش رو ببینید به انگلیسی ها چه کرده. افراد زیادی رو مرتب هم جنگ بوده و خب مراجع هم که ساکت نمی نشستن، اعلان جهاد میکردن. مرحوم آخوند خراسانی، اون مرجع بزرگ رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی که تو زمان خودشون یک اصولی کم نظیر بودن در حوزه نجف، وقت مبارکشون صرف جهاد با انگلیسی ها بود تا اعلان کردن فردا حرکت میکنیم به سوی جبهه. نفوذی هاشون انگلیسی ها فرسان شبانه اومدن به ایشون سم دادن، اما شبشون کشته شده که فردا یه مرتبه در نجف عزا بلند شد و جنازه ایشون رو زمین بوده. هنوز هم معلوم نیست کی سم ها به ایشون داد. مرحوم سید یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، ایشون سنشون بالا بود اما پسر خودشون رو فرستادن تو جبهه جنگ، جنگ علیه هم انگلیسی های خبیث، و پسر ایشون به شهادت هم رسید تو جبهه. و خیلی حالا این اواخرشون ماها داریم نگاه میکنیم و زمان صدام و که 80 نفر مجتهد رو صدام فقط تو نجف کشت بدون سر و صدا، بدون محاکمه. هم تو مأمور گذاشته بود با اسلحه هایی که بدون صدا بود، خفه کن داشت، و هم تو کوچه ها را می رفتن تا یه مجتهد یه عالم می دن فوری می کشتن و می رفتن. صبح می بدن می دن جنازه افته رو زمین، معلوم نبود کی کشی. از طلبه ها که عدد خیلی بالاست که حالا میرید حوزه نجف رونق قبلی رو نداره، مال همینه. داماد آیت الله از ما خویی رو به راحتی خیلی ساده ایشون رو مسموم کردن و کشتن. مأمور گذاشته بودن تو کوچه نجف تا خادم ایشون از خونه اومد بیرون برد یه چیزی نون به نظر میخواست رو تهیه بکنه، ریختن تو خونه ایشون رو کشتن. بعدم خادم که اومد زدندش و رفت. بعد خادم رفت خونه دیدی شد به شهادت رسید. و خیلی بزرگانه دیگه، میخوام تاریخ رو خیلی جوانهای ما هنوز نمیدونن اینها را، و اگه بخواد 10 جلسه 20 جلسه فقط اینا گفته بشه تا بدونید دشمنان ما چه میکردن. این اواخرش رو شما ملاحظه میکنید، الان میبینید از منافقین چقدر دفاع میکنن. برای چی دفاع میکنن این منافقینی که حدود 17,000 نفر انسان رو اینجا تو ایران به شهادت رسونده؟ اونه که سنتون یادتون اقتضا میکنه، چقدر جوان، نوجوان، کودک، هم تو شهر را میرفتن، مسلح هم بودن، گفتن هر کس ریش داره بزنید. در مغازه میرفتن هر کی ریش داشت میگفتن حزب اللهیه، میزدن میکشتن و میرفتن. 17,000 نفر اینطوری کشتن تا بالاخره ریششون کنده شد، یه مقدارشون رو کشن، یه مقدار فرار کن. حالا که رفتن خارج ببینید آمریکایی‌ها چه دفاع میکنن از اینا. چرا ما این کارو نمیکنیم؟ خود آمریکا هم که دشمن داره، بیان دشمنانشون اینجا تو ایران یه جا دیگه جا بدیم دفاع ازشون بکنیم. دیگه بلد نیستیم این کارو بکنیم. ببینید اونا دلیل ندارند که موجودیت خودشون با زور و با اسلحه و با دفاع از منافق و با داعشی و با کسافتکاری و با دوشیدن شیر از عربستان و میگم پول میخواییم و نفت با این چیزا هم تا آمریکا رو سرپا نگردشن، آبرو هم ندارن تو دنیا. ما اینطور نیستیم. و نکته آخر اینه که ما ضمن این که نفرین میکنیم اول دعا میکنیم برای هدایت آنها. ما ایشون خواهان نابودی دشمنان نیستیم، آرزومون اول هدایته، بعد که ببینیم اینا لجبازی میکنن خب نفرینشون میکنیم. انشاءالله زمان ظهور رو ملاحظه بکنید ببینید اون روز رو ببینید. امام زمان علیه السلام هم روششون همینه. حضرت نمیان که سر ببرن جنگ بکنن، که مقصد امام هدایت انسان هاست، مثل جدشون پیامبر میان هدایت میکنن، سخنرانی میکنن، یارانشون هم همینطور، یارانشون هم هر جا میرن استدلال میکنن، دلیل میارن، دشمنان زیر بار نمیرن، اونایی مبارزه میکنن. پس ما اول خواهان سلامتی فکر انسان ها هستیم. وقتی میبینیم نمیخواد عمدن لجبازی میکنه، خب ناچار میباشید که جنگ کنه. مسئله ما مسئله یه پزشکه. پزشک وقتی میره توی منطقه ای که نمیخواد دست و پای مریضا رو ببره، که مقصد اولش سلامتیه، تلاش میکنه تا میکروب از بدن بیمار بره بیرون. اما وقتی هم نامید بود دیگه میگه نمیشه، اگه این دست رو قطع نکنی، پا رو قطع نکنی، سرایت میکنه به کل بدن، اونجا قطع میکنه. وقت ما ها نباید تهمت بزنیم به این پزشک، بگیم ایشون رفته تو فلان شهر داره دست و پا رو قطع میکنه. میدونید مردم چیشی برداشت میکنن؟ خیال میکنن هدف پزشک بریدن دست و پاست. این غلطه. هدف پزشک سلامتیه، سلامتی جسمی. هدف امام زمان علیه السلام هم کشتن انسان ها نیست. این رایی نگیم که آقا وقتی میان گردن انسان ها رو میزنن، این هدف که نیست، که هدفشون دعوت به توحیده، آرزوشون اینه، دلیلش هم اینه. هر انسانی که مشرک بود، کافر بود، شیعه نبود، اما تا امام زمان رو دید اومد شیعه شد، امام قبول میکنه، میاد جزء یاران امام میشه. پس هدف همینه. و من و شما آرزو داریم ای کاش همه حق رو با دلیل عقلی یا نه با تعصب، ای کاش همه حق رو با دلیل میرفتن میپذیرفتن، اصلا جنگ تو کار نبود. جنگ از اینجا شروع میشه که یه عده‌ای لجباز همیشه هستن که نه تنها حق رو نمیپذیرن، تازه شروع میکنن جنگ هم میکنن. چون من جنگ نکنن اون دلیله همه رو مثل آب میاد میبرن، شروع میکنن جنگ کردن، با جنگ کردن خودشون رو نگه میدارن. این زمان ظهور هم همینه. امام زمان علیه السلام هدفشون جنگ نیست، هدفشون اجرا عدالت تو کل زمینه. یملا الله به الارواح قسطا و عدلا، خدا به واسطه جهان رو پر میکنه از عدالت، هدف اینه. اما خب یه عده‌ای هم اصلا لجباز میگن نمیخوایم، میخوایم جلو عدالت رو بگیریم. خب اونا میستن جلو امام جنگ کنن، امام هم باشون جنگ. خب حالا این بخش پنجم دعای 27 رو میخونم. همش بحث نفرین در حق دشمنان با این 5 نکته ای که گفته. اللهم وعمم بذالک اعداءک فی اقطار البلاد، خدایا تعمیم بده، یعنی نفرین من شامل یک گروه خاص نباشه، عمومیت بده این نفرین من رو به تمام دشمنانت در همه نواحی و اطراف شهرها. بعد حضرت چند تا مکانهایی که زمان حضرت بوده اسم میارن، میگن هند و روم و ترک و خزر و همین دریای خزر و مقام همین اسم داشت ول حبش، همین حبشیان و نوبه، نوبه که یه منطقه ایست در یمن در سودان و زنج، زنج همون زنگیان هم که گاف تو عربی نیست، به جای زنگیان زنج گفته میشه و سقالبه، همون سقالبیان که تو تاریخ ما هم یاد میکنیم ازش، این هم از اقوام سودانی هن. و دیالمه، دیالمه همون دیلمیان و سایر امم شرک و سایر امتهای شرک. برای ما نفرین اگه میکنیم به شخص نفرین نمیکنیم، به اون صفت شرکش که لجاجت میکنه، مشرکه، تازه دلت با توحیدم جنگ میکنه، اونا را در حقشون نفرین میکنه. الذین تخفا اسماءهم و صفاتهم، اون کسانی که برا ما مخفی است اسماء و صفاتشون، در گوش و کنار دنیا میدونید دشمن ما خیلی داریم. دیدید وقتی یه خبری میشه تو ایران بعضی ها یه دهی فریب خورده اشرار یه کارایی میکنن، یه وقتا میبینیم بعضی کشورهایی که ساکت بودن دارن کف میزنند و خوشحالی میکنند. این هم یکی از برکاتش است که ما فقط ناراحت نباشیم از اینکه یه دهی فریب خورده میان یه کارایی میکنن. تو همینه یه برکاتی هم هست، کینایی که تو دلس رو میفته، دید بعضی ها ساکت هن، بعضی ها خوشحال هن. خب اینا بذارید اینا معلوم بشه تا صف دشمن از دوست تفکیک بشه. امام علیه السلام اینا رو یاد ما میدن، خود امام که میشناختن دشمنان رو، اما دارن یاد ما میدن، میگن اون دشمنانی که تخفا اسماءهم و صفاتهم، اسم و صفتشون مخفیه اما نزد خدا معلومه. وقد احصیتهم به معرفتک، اما تو خدایا اینا رو احصا کردی، یعنی شمارش کردی، یکایک اینا رو میدونی. و اشرفت علیهم به قدرتک، اشراف داری بر اینا، یعنی تسلط داری بر دشمنان به قدرت خودت. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین، خدایا مشرکین رو مشغول به مشرکینشون بکن. ببینید اینا به خاطر همینه که ما شروع کننده نیستیم، اون میخواد شروع بکنه، بذار نگم یه نزاعی بین خودشون بیفته که اصلا نیان اینقدر مزاحم ما بشن. چرا آمریکا از اون ور دنیا پش اومده اینجا؟ برای چی؟ انگلیس برای چی اومده؟ 2300 سال اینا اینجا بوده و حالا بعد از 2300 سال نظام جمهوری اسلام جلوشون وایساده، اینا خیلی ناراحتن که داره متامع اینا رو همه رو برباد میده، شیردهی مفت رو از دست اینا میگیره، سر جاشون مینشانه. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین عن تناول اطراف المسلمین، وقتی اینا مشغول بشن دیگه دست نمییابند به اطراف مسلمین، یعنی پیرامون مسلمان ها دیگه اینا نمیگردن و بخوان شیطنت بکنن. اگه دقت بکنید تو عبارت، هدف ما هم این نیست که حتما اونا مشغول بشند و نه، هدف ما هم اونی، ما هدف یه چیز بالاتر از اینه، میخوایم نظام توحیدی بدون مانع باشه. نتیجهش اینه، اون کسی که هدفش اینه که مشرکین ضربه بخورن دائما نفرینشون میکنه، اما ما که این نیستیم، ما میگیم اگر با ما کاری ندارن خدای بذار به حال خودشون، دیگه نمیگیم مشغولشون بکن. اما اگه بخواد مرتب مزاحم ما باشن، وقت میگیم خدای مشغولش کن به یک دیگه تا غافل بشن از تسلط به ما. و خود هم به نفس ان تنقص هم، خدایا این دشمنان رو به نقص بگیر، یعنی نقص رو برشون وارد کن تا نتونن نقص به مسلمان ها وارد بکنن، به جای نقص مسلمان ها خودشون رو ناقص بکن. حالا نقص هم نقص افرادی ممکنه باشه، یعنی افرادشون از بین برن، هم نقص اسلحه و ابزارهای نظامیشونه، نقص حیله و چاره اندیشیشونه، کارهای نظامی میدونید نقشه داره، همه اینا توش ممکنه استفاده بشه. و ثبت هم بالفرقت عن الاحتشاد علیه، خدایا اینا رو باز بدار، ثبت با سه نقطه و تا، ثبت یعنی اینا رو بیرغبتشون بکن، منصرفشون بکن، به واسطه افتراقی که بینشون ایجاد میکنی، وقتی بینشون اختلاف بیفته اینا رو باز بدار از احتشاد بر مسلمان ها. احتشاد اون اینه که دشمنان بخوان به هم بپیوندن، علیه مسلمان ها اجتماع بکنن، با اختلافی که بینشون میدازی نگذاری اینا به هم وصل بشن و بخوان بیان مسلمان ها رو اذیت بکنن. اللهم اخل قلوبهم من الامنه، خدایا خالی کن دلهای اونها رو از آرامش و آسایش، امنیت تو دلشون نباشه، هم تو دلهوره داشته باشه، چون وقتی آسایش پیدا کنن سر ما پیدا میکنن. بچه ها رو دیدید گاهی سعی سفره وقتی شکمشون سیر میشه شروع میکنه به برادر خواهرش اذیت کردن، اما تا شکمش خالی بود این کار نمیکرده، حواسش تو خوردن. حالا یه مثال دارم میزنم، دشمنان اگر حواسشون بره تو بغل دستیش، مثلا آمریکا حواسش بره تو اروپایا، اروپایا حواسشون تو آمریکا باشه، وقتی که کمتر ما را اذیت کنه. خدایا آسایش از اینا بگیر. و ابدانهم من القوه، بدنهای اینا را از نیرو خالی بکن. و اذهل قلوبهم عن الاحتیال، ذهول رفتن یه مطلب رو میگن، گاهی دیدید انسان غافل میشه حواسش میره، اینو میگن ذهول المعنا عن الذهن، خدایا از فکر اینا خارج کن، یعنی غافلشون کن دلهاشونو از احتیال، یعنی نقشه ریزی برای مسلمان ها، اصلا غافل بشن نخوان نقشه برای ما بریزن. و اوهن ارکانهم، سوس بکن پایه های اینها را، رکن میدونی پایه رو میگن، شاید اینجا منظور از رکن اندامه، یعنی وجود دشمنان رو، وجودشون رو سوس بکن، ان منازلت رجال، از این که بخوان نبرد بکنن با مردان مسلمان. و جبنهم عن مقارعت الابطال، ترس بینداز تو دلشون، بترسونشون از جنگ کردن با پهلوانان و شجاعان از مسلمانان. و ابعث علیهم جندا من ملائکتک، خدایا یه لشکر از ملائکرم بر سر اینا فرود بیار، به بعث من بعثک، با اون عذاب و شکنجه از عذابهای خودت، یعنی ملائکه که میان همراه با عذابهای الهی بیان، که فعل که یوم بدر، خدایا مثل عملی که روز بدر انجام دادی، که در سوره توبه یه اشاره‌ای داره، ملائکه میمدن یه مرتبه بالا سر دشمنان حاضر میشدن میزدن تو صورتشون که اینا با رو میخوردن زمین، و جالبه که همشون هم نمردن، بعضیشون بالاخره زنده بودن که برن خبر رو به بقیه منتقل بکنه. یه وحشتی افتاده بود تو دلشون، برای هم شب میشستن تعریف میکنن، میگفتن دیدی اصلا بالا سر ما کی بودی؟ اون روز هم پهباد بود است. اما اون پهباده با این پهباده فرق میکرد. مراقبت از دور، پهباده امروزی مراقبت از دور میخواد، باید مراقبت کنم که این پهباده برد بالا سر دشمن. اون ملائکه نه دیگه مراقبت هم نمیخواد. چه عبارت های قشنگی. تقطع بهی دابرهم، با این ملائکه که لشکری از ملائکه میرد بالا سر اینا، دنب اینا رو قطع بکنی، دنبشون رو قطع بکنه یعنی دنباله اینها را از بیخ و بن بکنی. و تحسد بهی شوکتهم، حساد همون درو کردن رو میگن، درو بکنی و از بین رفتن اینها شوکت دشمنان را. شوکت همون صلابته، شوکت و اقتدار اینها، اقتدارشون از بین ببری. که الان دید آمریکا چقدر اقتدارش از بین رفته، قبلا اینطور نبود، اما امروزه میبینی کشورهای زیادی به خصوص مردمانشون، مردمان که از قبلا مقابل آمریکا وای میسادن، اما اون زمانی که یه خبرنگار تو عراق تا کفششو برداشت زد تو صورت رئیس جمهور آمریکا، خیلی مهمه. شوکت آمریکا رو از بین برد. تا اومد سرشو بیارد پایین، تا کفش دومو در آورد و اونم پرت کرد. اینه شوکت آمریکا در هم شکسته شد. حالا اون یه خبرنگار بود، امروزه عین الاسد رو که موشکای ایران رفت، این اولین بار بود که یه کشوری رسما بخواد بیسته و بزند آمریکا رو، آمریکا هم هیچ غلطی نتونه بکنه، چون ترسیدن جواب بدن اسرائیل از بین میرفت. اینا تصور اینا رو میکنه، اسرائیل دست به دامن آمریکا شده بود که نزن ایران رو، میدونستن بزنن باید اینا صفرشون از اسرائیل جمع کنن و برن. آیندش هم بالاخره یه حماریتی میکنند و باعث نابودشون میشه دا. اینا دا ما شروع کننده نیستیم، اما آخرش یه کار زشتی میکنند و مثل همین کاری که شهادت عزیز و سردارمونو زدن، واقعا بیعقلی بود. اگه آمریکا عقلاش باید حفاظم میذاشت برای آقای سلیمانی که یک نابود نشد، چون میدونست خسارتش برای آمریکا. اما کم عقلشونه دیگه. حالا آینده شان انشاءالله از این حماقت ها به کار ببرن. و تفرق و بهی عددهم، عدد دشمنان رو بینشان تفرقه بندازی، یعنی دیگه اینا مجتمع نشن علیه دشمنان. بازم عبارت در نفرین به دشمنان ادامه داره. باورتون نمیشد، من این عبارتها رو خوندم، ببینید چقدر لذت داره که مؤمن هم تولی داره هم تبری داره، هم دعا میکنه برای نظام و رهبری، هم نفرین میکنه در حق دشمنان. اینا چیزی که ائمه ما یادمون دادن اینها رو. حالا تو ضمن دعای به مرزبانان این بحثا رو اینجا داشتیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا عزت اسلام و مسلمین رو بیش از پیش بگردان و اون آخرین ذخیره خودت رو که سبب عزت مؤمنین قرار دادی رو به زودی فرجشون رو برسان و ما رو از یاران و انصار و مقربینش قرار بده. رهبر عالی قدرمون رو در این گام دوم بیانیه‌شون موفق بفرما و به اون اهدافی که در ذهن مبارکشون هست به زودی به آسانی برسان و نظام ما رو وصل به نظام جهانی حضرت مهدی علیه السلام بگردان. پروردگارا دشمنان رو بیش از گذشته ذلیل و نابود گردان و آن چه خسارت به ما وارد کردند به اضعافش و بر سرشون وارد بگردان. امام امت و شهدا و گذشتگانمون رو هم مشمول رحمت و رضوان خودت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.